بسم الله الرحمن الرحیم.
همون جور که اگر بدن انسان اهل ورزش نباشه و شنا نره گاهی، پیاده روی نکنه و برخی از ورزش‌های هیجانی، جوان‌ها میرن یه فوتبالی گاهی دوستانه با هم بازی میکنن، والیبالی بازی میکنن، این جور حرکت‌ها برای بدن مفید بلکه ضروریه. اگر نباشه خب بدن انسان زود از بین میره، زود فرتوت میشه، فرسودگی بدن بالاخره خودش رو نشون میده. روح انسان خیلی از این وضعیت بدن بدتر از این جهت. ورزش روح اگر نباشه روح خیلی لطمه میخوره، چون روح مسائلش ارادیه، جسم حالا یه درصد بالاییش ارادی نیست. بالاخره عمر ما تا تو این دنیا باشه، سخت یا آسون میگذرونیم، پشت سر خواهیم گذاشت عمر رو. البته انسان میتونه با مراعات نکردن عمر خودش رو کوتاه بکنه، ولی به هر حال اثر ما بر بدنمون کلن کمتره از اثری که ما در روح خودمون میگذاریم. روح انسان خیلی به دست خود انسان ساخته و پرداخته میشه، شکل میگیره، روح انسان ارادی تر اداره میشه. جسم حالا بخشهای زیادیش هست که چون مرکب ماست، این مرکب هم باید ما رو ببره تا راه ها و مسافت های زیادی، اونقدر تحت فرمان ما نیست، خیلی از کاراشو خودش بلده چجوری انجام بده و بره جلو. درباره روح ورزش ضروری تره. ورزش روح به چیه؟ شما وقتی که نگاه میکنید به مسابقات ورزشی میبینید تو جهان طرفدار داره، یه اقتصادی داره با عظمت. فوتبال به خاطر اینکه طرفدار داره، مردم میبینن، هیجانی که در مسابقات ورزشی هست، در خود ورزش حتی اون هیجان نیست. خب در روح انسان هم هیجانی که مسابقه معنوی ایجاد میکنه خیلی مسابقه بالاییه. یه دفعه این هیجان رو شما از بندگی و دینداری بگیرید، خیلی ها دیگه براشون جاذبه نخواهد داشت دینداری. و واقعش این است که دین ما دین مسابقه ایست، یعنی آخر سر که میخوان جایزه بدن ما رو مقایسه میکنن با بغل دستیمون، ما رو مقایسه میکنن با همسر و همکار و همسایه و همراهمون. و خدا در این زمینه شوخی نداره، آیات قرآن در این زمینه فراوان است. یکی از این آیات همون آیات سوره واقعه است که میفرماید فکنتم ازواجن ثلاثه، شما روز قیامت سه گروه خواهید شد. فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، یه گروه اصحاب میمنه هستن، اصحاب راست هستن. حالا کلمه راست رو خیلی محترم میداند خداوند متعال در قرآن. و اصحاب المشعمه گروه دیگری هستن، اونها هم آدمهای بدی هستن. بعد یه گروه دیگری علاهده فوق اینهان، غیر از اصحاب یمین، السابقون السابقون اولئک المقربون. بعد شروع میکنه دیگه از سابقون، از سابقون رو به عنوان اولین گروه بهشتشون و مقامشون رو توضیح میده. ما در واقع تعبیر سبقت گیرندگان رو میبینیم که تعبیر مستقلیست. فاستبق الخیرات در آیات کریمه قرآن هست که سبقت بگیرید از یکدیگر برای کارهای خیر. کارهای خیر گاهی از اوقات افراد اگر سبقت از همدیگه نگیرن از جلوی دست آدم برداشته میشه. یک کمی هم ما باید باور بکنیم که خداوند متعال ناز دارن، اینجوری نیست همیشه همه را التماس بکنه. در حد هدایت عمومی پیامبران رو میفرستن، بعد شما که اومدی تو راه پیامبران شروع میکنن قیافه گرفتن. مگه این سادگی تعبیر میگیرن؟ اینی که پیامبر رحمتن للعالمینه، طبیبون دوارون به طبه هست، این تو مرحله اوله، میره سر خونه دیگران رو میزنه. اما امان از اون وقتی که پیامبر شروع میکنه ناز کردن، امیر المؤمنین شروع میکنه ناز کردن، اون خیلی سخته. پیامبر اکرم فرمود من وصیت می نویسم، قلم و دوات بیارید. یه نفر حرف مفت زد، فرمود نمی نویسم، همتون برید بیرون. بله، همین طبیب و دوارون به طبه ماشید برید، اصلا نمی نویسم. همین کسی که اصرار داره برای انجام رسالت خدا، میخواد قدیر امیرالمومنین رو معرفی نکنه. دو مرتبه خدا فرمود، نه اینکه رسول خدا تمرد کنه، تعیین وقت، تعیین موقعیت دقیق کرده بود خدا. خب رسول خدا اطاعت میکرد، مردم لیاقتشو ندارن. بعد خداوند متعال فرمود رسول من علی رغم این که مردم لیاقت ندارن تو باید معرفی کن. چشم، به رسول خدا بود معرفی نمیکرد، مردم خودشون باید بیان التماس کنن، نباید بپرسن که آقا بعد از تو کی؟ اینقدر اهمیت نمیدن، آقا اهمیت نمیدن، اصلا قابل نیستن، لایق نیستن. اینجوری نیست دین از اول تا آخر التماس بکنه. برای یک مقدماتی از دینداری و معنویت خدا اتمام حجت با همه میکنه. از این مقدمات شما میخوای همین الان رد شی، خب خدا بیشتر دیگه شما باید به التماس کنی. اینجوری نیستش که همش رو تا اون آخر خداوند متعال هی مقدمات فراهم کنه، هی راه باز بکنه. خدا هم اینجوری برخورد میکنه. آقا از ابا عبدالله الحسین عزیزتر برای خدا مثلا وجود نداره در عالم، مخصوصا زمانی که خود ایشون امام هستن، مخصوصا در مقام آمدن به کربلای این حماسه بزرگ. خب از کاری که ابا عبدالله الحسین میخواد انجام بده برای رفتن به کربلا بالاتر، از خودگذشتگی، از خلوص امام حسین بالاتر، اصلا شکی درش نیست که یک ذره ناخالصی وجود نداره، بلکه شکی درش نیست که عالی ترین حماسه تاریخ بشریته، هیچ تردیدی نیست. مسلم ابن عقیل رو فرمود مسلم اگه کسی بهتر از تو سراغ داشتم میفرستادم. از این آدم پاکتر، مخلصتر، شهادتش هم دیدید چقدر خوشگل. همه مردم برگشتن، مسلم خم به ابرو نیاورد. حالا همین مسلم ابن عقیل میخواد بره کوفه به نمایندگی. دو مرتبه تو این راه خدا ناز میکنه، مسیر رو گم میکنن، راهنمای راه تو بیابونها فوت میکنه در طوفان. مسلم ابن عقیل بر میگرده میگه آقا این چه سفر سختیه، بیا آقا منصرف بشیم. ابا عبدالله حسین فرمود نه، باید بریم. امام حسین هم خدا رو التماس میکنه. دستگاه، دستگاه با عظمتیه. بعضی ها میخوان مثلا برای امام حسین یه هیئت بگیرن، میبینن مشکلاتی پیش اومده، فکر میکنن خودشون آدم های خوبی نیستن. نه، اصلا کربلا راهش اینه. برای خود امام حسین هم سخت بود، باید التماس کنی خدا رو. بعضی یه کمی مشکلات براشون پیش میاد، قهر میکنن بچه ننن اصلا تو اصلا نفهمیدی ماجرا چیه. از یه جایی به بعد تو باید التماس بکنی، از یه جایی به بعد تو باید اصرار داشته باشی مدال بگیری. مسابقه ای بودن یه وجهش اصرار آدمی است. چقدر کسی مسابقه ای خواست شرکت بکنه توی دینداری، همون اصراری که اعضای تیم ملی دارن برای رقابت، همون اصرار و استرسی که دارن برای بردن مدال طلا، همون اصراری که دارن. بله، دینداری از یه قسمتی به بعدش اینجوریه. به هیچ وجه من الوجود. چرا خداوند متعال میفرماید که آبرو گناهکارو نبر؟ آقا بذار آبروش ببریم آدم شه. بله نه، نمیخوام به زور آدم شه. تو چی کار داری؟ با عملیات روانی میخوای آدمش کنی؟ نمیخوام. خب ما آبروشو نبریم، شما هم که پرده پوشی، شما هم که آبرو نمیبری، این میمونه همینجوری باشه بمونه. خب بقیه نگاه میکنن متنفر بشن، باشه به جهنم، اگه اینقدر عقلشون نمیرسه میخوام چیکار اونا رو. خب بقیه مؤمنین هم نگاه میکنن ضعیف میشن. ان الله لا يحب المؤمن الضعيف. و حالا تعبیر اینجوری داره، خدا مؤمن ضعیف و دوست نداره. ما یه مدرسه علمیه ای داریم، گفتیم اینا رو کارهای خدا رو بیاییم تو مدرسه همون امتحان کنیم ببینیم چجوری میشه، یکمی مثل پیغمبر اکرم عمل کنیم، یکمی مثل امیرالمومنین عمل کنیم. چند تا مدیر عوض کردیم، مدیرها قبول نمی کردن، گفتن آقا اینجوری که همه چی به هم وره، که به من میگن تو مدیر ضعیفی هستی. گفتیم آها، به امیرالمومنین هم میگفتن تو مدیر ضعیفی هستی، به پیامبر اکرم هم میگفتن تو مدیر ضعیفی هستی، آدم دهنبینی هستی. یا اگه طرف خودش گفتن نمیتونستم بیام، بگو خب پس نمیتونستی بفرمه. آقا اومدیم و دروغ بگه، گفتم پیامبر دروغ میگفتن قبول میکرد، گفتن ایشون دهنبینه اوزونه. یکم مثل پیغمبر عمل کنی ببین چی میشه. بعد بچه ها اعتراض میکردن، گفتن آقا طرف تا ساعت 9 میگیره میخوابه. ما میگفتیم که خب شاید واقعا ساعت طبیعی خواب بدنش تو ساعت 9 صبح، شاید تنبل نیست. آقا بابا ول کن آجا، شما همه رو توجیه میکنی. فرمود 70 بار توجیه کن. خب این سوء استفاده میکنن، بکنن خودشون آدم نمیشن دیگه، ما باید التماس کنیم آدم شن. باشه. بعد یادمه تو جلسه پرسش و پاسخ یکی از طلبه ها گفت خب اثر منفی رو بقیه میگذاره. گفتم به جهنم. جوابش یک کلمه بود، یعنی کسی که شما میخوای درس بخونی بغل دستید یا بخوابه دیگه درس نمیخونی. ببینیم چجوری میشه. آقا اینجوری بعضی ها روشون زیاد میشه، تا بعضی ها روشون زیاد نمیشه نشه معلوم نمیشه که ما آقاییم. ما آقایی داریم میکنیم، ما احترام میذاریم. پیغمبر همین کارو کرد، اونم در خونه دخترش آتیش زدن، رو داد از بس. نه ما رو نمیدیم. خب دیگه شما یه چیز دیگه هستین. یکی از آثار مسابقه بودن اینه که آقا التماست نمی کنن. بعد خدا تو قرآن که اصلا التماس نمی کنه که بالاتر از التماس نکردن، بعضی از اوقات یه چیزای دیگه هم خداوند متعال می فرماد، می فرماد یوزل و منگشا، من خودم گمراه می کنم. آقا دیگه خدای شما دیگه خودت گمراه نکن دیگه، ما خودمون بنز کافی گمراه می شیم، ما خودمون حال نداریم حرکت بکنیم. نه منم میزنم، دیدم تو اونجا بد رفتار کردی، منم دوتا زدم. خیلی جالبه ها حضرت، ببینید مسابقه نباشی باختی، کسی دنبالت نفرستاده. آخه اینو باید یه جوری گفت به مردم، هی فکر میکنن دین زور میگه دین زور میگه. نه بابا اصلا اینجوری ها نیست، دین جذبم نمیکنه. تو باید خودت بلندشی تلاش بکنی، مگه مدال طلا رو میان تقسیم میکنن در خونه ورزشکارا؟ دیگه ارزش نداره که. کلیه کسانی که در دو میدانی در یک دو عمومی، مسابقه دو عمومی تو کرج برای مردم گذاشتن از فلانجا تا فلانجا، کلیه کسانی که در اونجا شرکت کردن مدال طلا میگیرن. این که دیگه مسابقه نیست که، ولکن بابا. دین اینجوری، دین مسابقه ایه. یعنی چی؟ باید التماس کنی. میگیره ازت، آقا ازت میگیرن، پس میگیرن چیزایی که دادن. حالا بذارید من یه مثالی برای شما بزنم، جالبه این مثال. مثال که خیلی میتونم الان بزنم از تاریخ و از زندگی و از قوانین بندگی و اینها، مثال خیلی زیاد میشه زد، ولی حالا از بین واقعا صدها مثال از قوانینی که در این باره وجود داره، از نمونه های تاریخی راحت تر بخوایم مثال بزنیم، این مثال رو خیلی هیئتی و اهل بیتی بخوایم با هم دیگه مطرح بکنیم. حضرت آیت الله العظما وحید به بنده میفرمودن، یعنی خیلی مستقیم این مرجع بزرگوار تقلید میفرمودن که ما درس خارجی که میرفتیم تو نجف 17-18 نفر بودیم، استاد ما اسمشون رو بردن، من الان یادم نیست، اواخر عمرشون نابینا شده بودن، چشمشون ضعیف شده بود، یکی از شاگردانشون که به ایشون نزدیک تر بود ایشون کتاب رو روایات رو از رو میخون، بعد ایشون دیگه مثلا فلان روایت رو بخون، ایشون باز میکرد میخون، بعد شرح میدادن، بررسی میکردن الاخر. این آقایی که روایت میخوند و کتاب رو میخوند که ایشون شرح بده، آمد ایران برای مسافرت، رفت مشهد مقدس و بعد آمد تهران، بیمار شد. الان قبر شریف این آقای شاگرد استاد آقای وحید، یعنی همکلاسی آقای وحید، توی حرم حضرت عبدالعظیم حسنیه، قسمت زنونه. حالا ایشون چه داستانی داره؟ ایشون فوت کردن، وقتی سر کلاس بودن شاگردا و این استاد، آقای وحید بنده فرمودن خبر فوت ایشون آوردن به ما دادن. خب همه ناراحت شدن، دوستشون بوده، شاگردمون آقا بوده، آیه انا لله و انا الیه راجعون قرائت کردند و حمدی خوندند و فاتحه. ایشون بعد فرمودن حالا که ایشون از دنیا رفته یه قصه ای بین من و ایشون بود برای شما بگم. قصه چیه؟ فرمودن من یک شب خواب دیدم. حالا یه مرجع تقلید داره تعریف میکنه از استاد خودش، اونم یه خوابی دیده، آدم عوام نیست، در مورد یک عالمی، یعنی همه سطح داستان سطح بالا، سطح عوامانه نیست. من عادت ندارم خواب تعریف کنم، ولی بعضی از رؤیاها وحیه. من خواب دیدم که جایی هستیم، میگن بایستید، آقا امام حسین علیه السلام میخوان تشریف فرما بشن. ما همه ایستاده بودیم، یه کرسی گذاشته بودن برای حضرت، حضرت تشریف فرما شدن، در کرسی نزول اجلال فرمودن، کنار ابا عبدالله الحسین، ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، دیوانی در دستشون بود، دفتری در دستشون بود، آمدن خدمت ابا عبدالله الحسین، با احترام نشستن. بعد امام حسین علیه السلام فرمودن عباسم دیوان تو باز کن، اسم فلانی رو از دیوان ما خط بزن. آقای وحید به بنده فرمودن من فکر میکنم استاد ما شنیده بود در عالم رؤیا اسم کی را خط بزن، به ما نگفت. این تیکه داستان موضوع بحث ماست. خط میزنه، بعضی ها خط میزنه. آقا پس اومدیم باید اصرار، و حال اصرار که میگم مسابقه است دیگه، دیدی سن مسابقه یه سنی، از یه سنی بگذره چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو، باید جوون نگرداری خودتو، اهل مسابقه باید بروز باشی. اینایی که پارسال مدال طلا گرفتن امسال کارشون سخت‌تر هست یا نه؟ پارسال محرم مدال طلا گرفتی، امسال بیشتر باید بدوی. من حالا تازه اومدم، مسابقه است، ببین میفهم، متوجه این مسابقه است، و اینا رو جدی بگیریم. بعد هیچی فرمود. حالا بقیه داستان رو به دلیل اینکه داستان رو تا اینجا گفتم و اصلش چیز دیگه است براتون تعریف میکنم، منتها غرض ما از این داستان این بود که اسم بعضی ها رو از دیوار امام حسین خط میزنن. یه خبرنگار ایتالیایی یه سالی اومده بود مستند بسازه در مورد محرم، شاید مثلا 15 سال پیش، نمیدونم. گفتن آقا ایشون میخواد با شما مصاحبه کنه، خیلی آدرس شما رو دادن، بشین شما 2 دقیقه. گفتم بابا من اون زمان محرم ها خیلی تعداد جلسات هم زیاد بود، بالاخره واقعا آخر شب دیگه تموم شده بودم دیگه. گفتم نگفتن نیم ساعت. با نیم ساعت من با یه حرف بزنم؟ واقعا دیگه رمق ندارم. حالا باشه دیگه، اصرار کرد، رفتیم نشستیم و این خبرنگار خانومی بود میخواست مستند بسازه، بعد مصاحبه کرد، گفت شما چرا تبلیغات میکنید جوانها بیان مجلس امام حسین؟ گفتم ما تبلیغات میکنیم؟ من نمیدونم چی شده اینا میان مجلس امام حسین، بعد اینا به ما میگن که از حسین برای ما حرف بزن. اینا رو ما جذب نکردیم، داستان چیز دیگه است. شما فکر کردیم ما اینا رو اصرار میکنیم آقا بیاد بیاد، آقا قضا بدید اینا جذب بشن. ما چجوری شما نگاه میکنیم؟ گفت نه این که مصیبت هاشو میخونی از مظلومیت میگی اینا جذب میشن. گفتم نه بابا اینا که جذب مظلوم نمیشن، تو برو 100 نفر آدم خوب دیگه بیا سرشونو ببر جلوی اینا، اینا اگه جذب شدن مگه فیلم هندیه با تبلیغات بخواد کسی جذب کنه؟ اینا چون حسینو دوست دارن تحمل ندارن مصیبت هاشو بشنون. گفت پس کی اینا رو جذب میکنه؟ گفتم من چه میدونم. گفت من دیگه سوالای بعدی نمیتونم بپرسم. گفتم نپرس، 5 دقیقه الحمدلله تموم شد. چی فکر کردی شما؟ اصلا دین ما دین تبلیغاتی نیست به این معنا. سوره انعام آیه 35 اگه من برای شما بخونم اصلا شاخ در میاری. ببینم میتونم بیارم این سوره مبارکه رو برای شما یا نه. در این سوره خداوند متعال یه حرف عجیب غریبی پیغمبر میزنه. میفرماید پیغمبر من میدونم شما مشکل داری با اینکه ایمان نمیارن، و این کان کبر علیک اعراضهم، برای تو سخته اعراض کافران، برای تو سخته. پیغمبر من تو رو خودم یه جوری ساختم، تربیتت کردم، دوست داری همه هدایت بشن. آه می بده. ببین آخر آیه رو، و این کان کبر علیک اعراضهم، میدونم اعراض اونها برای تو سخته، ولی پیغمبر من و این کان کبر علیک اعراضهم، تو سخته برات اعراض کافران. فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه. تو دوست داشتی از دل زمین یا از اعماق آسمان ها یه نشانه ای بیاری که حق رو براشون روشن کنی. آقا مگه بده؟ بگو بگو نه بد نیست. بگو آقا یه نشانه ای بیار حق برای من روشن بشه. پیغمبر تو برای سخت قبول نکردن اونا، دوست داری بری یه نشانه بیاری حق روشن بشه. آقا خب ما کارمون همینه دیگه، حق روشن کنیم دیگه، یه دوتا معجزه هم اگه چاشنیش بکنیم که دیگه چه بهتر. میفرماد ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر خدا میخواست خودش اینا رو هدایت میاد، مگه خدا بلد نبود معجزه بیاره؟ خب منظور فلا تکونن من الجاهلین. ای بابا چه کلام تندی، جزء نادونا نباش. اگر میفرمود نادانی نکن باز محترمانه تر بود، یعنی یه بار نادونی کردی، آدم عاقلی هستی یه بار نادونی، فلا تکونن من الجاهلین، جزء نادونا نباش. یعنی اگر تو بخوای بری معجزه های فوق العاده بیاری برای اینکه حق رو فوق العاده روشن کنی، جزء نادونایی. یکی از سخنان تند خدا با پیغمبر، از شوخی نداره، خیلی هم حق رو روشن نکن. عجیبه، ما تو کلاس رشته تخصصی تبلیغ به دوستانمون میگیم استفاده بیش از حد از هنر برای تبلیغ دین اصلا غلطه. آله حالا جدا از این که ما حداقل هنرش هم نداریم، اون که هیچ نتونستیم تا حالا یه سریال بسازیم مردم علاقه من بکنیم به حجاب، ولی شاید هم خدا نمیذاره. خدا میفهمه چه خبرش رو نکن. به پیغمبرش میفرماد تو میخوای یه نشانه ای بیاری حق خیلی واضح بشه، پس این کی فکر کنه؟ این کی تصمیم بگیره؟ ناز داره خدا، ای که ناز تو خریدن دارد. ولی نازش خریدن داره. بله در اون رؤیای صادقه استاد آیه وحید برمیگرده میگه که دیدم امام حسین به ابوالفضل عباس فرمود و ابوالفضل عباس با یک اشاره‌ای در این دیوان نام کسی رو حذف کرد. بعد فرمود عباس من اسم این آقا رو بنویس. اسم کی؟ اون شاگرد آقای وحید که از دنیا رفته. خب میگه من تو خواب اینو دیدم و ما جرئت نکردیم بریم جلو تو اون رؤیا و وضعیتی که بود، حضرت بلند شدن تشریف فرما شدن و تشریف بردن و این صحنه رو انگار تو عالم رؤیا کسی به من خواست نشون بده. خب من فردا صبح اومدم سر درس به ایشون گفتم شما چیکار کردی دیروز؟ گفت من کاری نکردم. نه شما دیروز یه کاری کردی، زندگیت متحول شده. گفت والله آقا من زندگی معمولی مو داشتم، کار خاصی نکردم. خواب رو استاد میفرماد من براش تعریف کردم. دیشب در عالم رؤیا ابا عبدالله الحسین نام تو رو در دیوان خودش ثبت کرد. یه چیزی دیشب تو زندگی تغییر کرد. میگه یه دفعه نشست شروع کرد گریه کردن. گفتم چیکار کردی دیروز؟ گفت دیروز داشتم از درس میرفتم خانه. حالا درس اینا کجاست؟ هر روز تو حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام غرقن. ولی دیروز داشتم میرفتم یه دفعه تو کتابخونه گفتم حالا من این همه طلبگی کردم، کم روزخوانی کردم، یه کتاب مقتل خریدم با خودم بردم خونه. سفره انداخته بودن بشینیم شام بخوریم. گفتم بچه‌ها، به بچه‌هام گفتم، گفتم میشه از امشب قبل از شام من یه خط مقتل روزه حسین بخونم بعد غذا بخوریم؟ یا نه، گفتم باش. من یه خط مقتل خوندم اون شب اول. اینا اینقدر تحویل میگیرن ولی نازم دارن. آخرش همونی بود که شب عاشورا فرمود میخواید برید برید، ولی اونا دیگه اوستا شده بودن، میفهمیدن باید منت کشی کنن. اصحاب که اصلا لال شده بودن چیکار کنیم الان. وقت امام حسین به مبصر کلاس اشاره کرد، تو باید یاد بدی به اینا چیکار کنن. رفی صدا زد، عباسم با تو هم هستم، اگه میخوای بری برو. عباس اصلا عباس حرف نمیزد آخه جلوی امام حسین. اینجا امام حسین بهش اشاره کرد الان وقتیه که تو باید صحبت کنی. بعد اینجا ابوالفضل اولین کسی بود که صدا زد، گفت حسین ما بعد تو نفس بکشیم؟ باشیم. اصحاب نطقشون باز شد، فهمیدن باید چیکار کنن. همه شهدای کربلا التماس میکردن که آقا اجازه بده ما کشته بشیم در راهت. الان شما جلسه اومدید، واجبه اومدی جلسه؟ نه به خدا، کسی عاشورا نرسینه بزنه میره جهنم. یه دونه آیه یا روایت هم نداریم. خب پس نریم. نرو به خدا، تو دلت بگی خب پس نریم، تو دلت بگی شاید امسال محرم من عاشورا اصلا نرم، توفیقش ممکن ازت بگیرن. مگر اینکه چه مادری داشته باشی، چه دعایی برات کرده باشی، چه پدری داشته باشی. مثلا تو امسال بگو 40 امسال سرم شلوغه شاید نرم، خدا شاهد ممکنه تا 3 بهت اجازه ندن بری. بابا این چیکار میکنن؟ گرفتارت میکنن. بعدم گرفتار بودم نیومدم. تو گرفتار بودی. خدای حسین فرمود من نمیخوام ریخته اینو ببینم تو 40. گرفتارش کنید نیاد. ته دلت بگی. اینجا مسابقه است، میدر خونت فرستادن. یکی از وجوه مسابقه ای بودن اصرار توه. تو میخوای مدال بگیری. اکثر مردم ببین دنبال مدال نیستن، زندگیشون رو دارن میکنن. میفرماد دین مسابقه است. آدم خوبا کنار، اصحاب یمین. آدم بدا کنار، اصحاب شمال. اما یه گروهی السابقون السابقون اولئک المقربون ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، دیگه شروع میکنه از اینا تعریف کردن. دین ماجراش ایناست. وقت ریزش هایی که از این السابقون السابقون میشه و نمیتونن و حال ندارن، اینا رو میذارن جزء اصحاب یمین. تازه تو اصحاب یمین هم مسابقه است، اونجا میخوان مدال بدن، هی مقایسه میکنن مدال میدن، مقایسه میکنن مدال میدن. شما تصور بکنید دادگاه عدل الهی مثل قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه جرم انجام داده باشه به کسی کاری نداره، مقایسه نداره، اون بر اساسش مجازات میکنن. ولی مقایسه ای روز قیامت پاداش و جزا میدن. دیروز من روایت هولناکشو برای شما خوندم. پس اصل مسابقه ای بودن یک هیجانی داره. این هیجان عضلات روح انسان رو و نشاط انسان رو بالا میبره. هیجان خوف و شوق. میفرماید ولولا الاجل الذی كتب لهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین شوقا الى الطواف و خوفا من العقاب. خدا شاید اینا کلمات امیرالمؤمنین ها، و فکر نکنید من خودم دارم یه بحثی رو میخوام هیجان انگیز کنم الکی. امیرالمؤمنین میفرماید اگر مرگ برای اینا تعیین نشده بود، یعنی آقا ایشون باید 70 سال عمر کنه، الان چند سالشه؟ 40 سالشه. اگر مرگ معین نشده بود براش، این الان جان داده بود، یک لحظه از هیجان جان در بدنش باقی نمیموند. طرفت عین، طرفت عین، یه چشم بر هم زدن جان نمیمون تو بدنش از شدت هیجان. هیجان چی؟ هیجان ناشی از دو تا احساس متضاد که در وجودش هست، خوفا من العقاب، شوقا للثواب. می ترسه از این که حسین یه روزی بندازدش بیرون، شوق داره به این که به حسین برسه. انقدر این شوق و خوف بالاست بالاست بالاست، کسی می این به خودش بود که الان مرده بود، خدا نگرش داشته. این به خودش بود که الان رفته بود. بعضی هستن تو روزه ابا عبدالله الحسین مرحوم میشن، برن کربلا از دنیا میرن، ولی خیلی ها مرحوم نشدن. ها قصه داره، از یه جایی به بعد دستگاه امام حسین اینجوریه، مخصوصا بری کربلا، از یه جایی به بعد یه ملائکی هستن میان یه دفعه محو میکنن همه چی رو تو ذهن و دلت. میگفتی من برم کربلا میمیرم برای حسین، من فقط ببینم کجا حسین به زمین خورده، مگه دیگه بر میگردم؟ بعد میری یه دفعه میگه کربلا، حسین، روزه، اصلا محو میکنن همه چیو. آخراش دیگه دوست داری با رفقات جوک هم بگی و لطیفه بگی و برمیگردی میگی آقا چی شد، من برا بود اونجا بمیرم برای حسین، دیگه عشقم هم نمیومد. نمیذارم. از یه جایی به بعد همه غمها مال زینبه، شما غم از دلتم بر میدارد. میفرماید هر کی بیاد کربلا مسرور برمیگرده. همه که زینب نمیشن. زینب هلاک شد وقتی میخواست از کربلا بره. نمیذارن متوجه بشین، مثلا نمیدن، نه همین مقدار بستشه. حسین جان غمتو بیشتر به ما بده. میگفت کاروان بود رفته بودن کربلا از هندوستان، بعد همه میرفتن حرم زیارت میکردن اینها، یه نفر نمیرفت. تو همون خونه ای که گرفته بودن برای کاروان میرفت پشت بام، گنبد و بارگاه میدید، زیارت عاشورا خودشو میزد، گریه میکرد، میومد پایین دیگه قضاشو میخورد، مثلا کارهای دیگه انجام میداد، خدمت به زوار. بهش گفتن آقا ببر حرم، گفت نه من نمیرم حرم، من از همین راه دور، من طاقت ندارم. گفتن آقا بعد عتب بوسی اصلا مستحبه، باید بری محضر. گفت باشه حالا من یه دونه مستحب بود. فکر میکردن بیچاره عوام نمیره، نگو از خودش خبر داشت. یه عالمی آوردن گفتن آقا سر سفره بهش بگو این تذکر بده این بره حرم، نمیره حرم، همینجا داره. خب محروم میشه چرا آقه؟ اون عالم هم گفت شما میگید میرم ولی اجازه بدید من نرم، چه اشکال داره من نرم و برگردم؟ گفتن نه باید بری، تا اینجا اومدی وقت بیادبی نشه. گفت باش، فردا غسلشو کرد، با گریه به سوی حرم حسین را افت. هرچی نزدیکتر میشد نالش بیشتر. به حرم که رسید افتاد، گفت اینجا حسین، افتاد روی زمین جان داد، تمام کرد. اینجوریه، باید التماس کنی راحت بدم. سیمش خیلی وصل بود، میدید میگو من برم حرم که زنده برمیگردم. نشد روایات و بقیه نکات و احکام مسابقه و اینها رو من عرض کنم خدمتتون. انشالله روزهای بعد خدا به ما توفیق بده. من هیچ وقت مثل دهه محرم آرزو نمی کنم. خدای ما رو چند روز آینده زنده بدار. دهه محرم یه دفعه حساس میشه زندگی، میگیم چه بسا این عاشورا دیدیم مهدی فاطمه یه گوشه برای حسین. مهمه، درهای عرش باز میشه، رحمت خدا، رحمت الله الواسعه. بگم یه ناله عاشورایی بزنی، یه وقتی دیدی عاشورا نبودیم، من توی دهه باید یه کمی روزه های عاشورایی بخونم، یه عطر فوق العاده ای رو بیارن، بگن آقا این عطر فوق العاده رو نمیدیم کسی بزنه که، این میلیاردی قیمتشه، آقا همه نگاه میکنن و حسرت میخورن. یه دفعه این شیشه عطر بیفته از دستش بشکنه، میگن آقا اونایی که میخواستن ببوین شکست، بیایید، این دیگه عطرش منتشر میشه، شیشه عطر وجود حسین شکستن آجورا. یه چیزایی میرسه به همه. هر کی رفت کنار گودی قتلگاه دست خالی بر نگشت. یه زیارتنامه برای شهدای کربلا بخونم. شهدای کربلا، ما بالاخره درسته نه مقام شما رو داریم، نه میفهمیم معرفت شما رو داریم، نه اندازه شما به امام حسین نزدیک بودیم، ولی ما که دوریم یه چیزایی میفهمیم. میخوام زیارتنامه بخونم. این زیارتنامه است. السلام علیکم یا انصار رسول الله، یا انصار امیر المؤمنین، یا انصار فاطمه الزهرا، یا انصار الحسن، یا انصار الحسین. خب این زیارتنامه ادامش دیگه، اینا بقیشو ننوشته، من خودم میگم. ای انصار ابا عبدالله الحسین، فدای حسین شدید، مسابقه رو بردید زرنگا، مسابقه رو بردید، ولی اصلا هنر نکردید. کسی که کنار زمین پرچم میزد و تشویقتون میکرد حسین بود. تماشاچی ها زینب، سکینه، رباب، رقیه، اصلا هنر نکردی. این لطف امام حسین به شما بوده. ما چیزی نمیفهمیم، ولی یه جایی بخوایم بجنگیم و بنالیم و بمیریم برای حسین، اون طرف چشمان بی فروغ بچه های تشنه حسین باشه. ما در زمان خودمون ثابت هم کردیم، یکی دو تا گلوله به حرم حضرت زینب خورد، جوونا ریختن از همه جا، پلونا عباس و کیا زینب ریختن، دیگه نذاشتن یه گلوله به حرم رقیه 3 ساله ابا عبدالله الحسین بخوره. با اینکه شرایط شاید اونجا بیشتر مهیا بود، نه ما نمیذاریم. وقت شما خود رقیه تو خیام بوده، رفتی جلو خیام کشته شدی، برای اصلا هنر نکردیم. حالا یه روزه برای اصحاب بخونیم، این زیارتنامه برای خوششون میاد. اصحاب اینو بگی شما خوش به حالتون، اما شما اصحاب همه شرمنده حسینید. این روزه رو امام حسین خودش تو کربلا خونده، من خیلی پایین شهریشو میگم. چجور دلتون اومد حسینو تنها بگذارید برید؟ شما بودید که کاری کردید حسین برگشت گفت حبیب، مسلم، عباس، چرا جواب حسینو نمیدید؟ هلاک نشدید وقتی رفتید از غریبی حسین؟ نوشته بدنها شروع کردن تکان خوردن، حسین امر کن برگردیم، فرمود نه آرام باشید، حسین امر کن برگردیم. حالا اینم روزه بود، این هنوز روزه نبود. بذارید یه روزه‌ای بخونم. اصحاب ابا عبدالله، ثوابش هم همه هدیه کنید به اصحاب ابا عبدالله حسین. آماده اید؟ برای خودتون هم ثبت میکنن، برای اجدادتون ثوابشو هدیه کنید به حبیب ابن مظاهر، به هور. هور تو غریبه بودیم، بالاخره اومدی، امام حسین نذاشت سر از بدنت جدا کنن، اومد بالا سرت. هر شهیدی رو زمین میافتاد، از صدای زجه اصحاب حسین رو بشنوید. امروز در این روزه نوشته در مقاتل، هر شهیدی رو زمین می افتاد ابا عبدالله مثل عقابی که به سوی صید بره می رفت، اون شهید رو سرش رو زانو قرار میداد، غالبا اجازه نمیداد زنده زنده سر از بدن کسی جدا کنه. ای حسینم با زبانی که تو روی زمین افتادی، آیا کسی بود سر تو به زانو قرار بده؟ اصحاب تو همه شرمنده تو هست.